لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد، تو آلا خواهد شد، تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون، هموطنان خوب خارج از کشور. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون بشه. خیلی خوش آمدید حاجای حسینی. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز داریم و شنوندگان عزیز رادیو قرآن، و همینطور که شما یادآوری فرمودید عزیزانی که خارج از کشور برنامه را از طریق جام جم می‌بینن، عزیزانی که از بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای من شنیدم برنامه رو تکرارش رو پخش میکنن، از جمله شبکه جهانی ولایت که گفتن روزی دو بار پخش میکنن، دهانیم صبح بله، پنجانیم بعد از ظهر. ما وظیفه میدونیم به اون عزیزان هم سلام ویژه داشته باشیم.
خدا حفظتون بکنه.
واقعش شرمنده الطاف همه عزیزان هستیم. خدا میدونه خیلی پیام ها ما شرمنده میشیم و اگه بخوایم به اینا حتی یه اشاره کوتاهی بکنیم زمان میگذره. عزیزان عذر ما رو بپذیرن. یه بیننده عزیزی نوشته که آقا من سمت خدا برام یه گم شده است، اگر یه روز احیانا نبینم مثل یه چیزی گم کردم. یه وقتی گفتیم، یه عزیزی هم میفرمود که من معتاد شدم. من خیلی ترسیدم، گفتم به چی معتاد شدی؟ به شیشه کراک؟ خدا نگه. گفت نه، به سمت خدا معتاد.
تا باشه از این اعتقاد.
آره خدا میدونه. من همینجا فقط عذرخواهی میکنم از این که از آن تقاضا میکنم به همین مقدار اجازه بدم ما اکتفا کنیم.
مثل همیشه هم تک تک پیام ها رو خوندم.
آره دارم اینجا سندش، اینجا هستش. آره
ما بحثمون با حاجی حسینی که بحث احکام هم بود و خیلی هم مورد استقبال و لطف دوستان قرار گرفت و خیلی ابراز لطف و محبت کردن از اینکه مباحث بسیار مفیدی است، ما بحث احکام رو انشالله پنج شنبه ها ادامه خواهیم داد و امروز به رسم سه شنبه ها مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف خواهیم بود. اگر خاطرتون باشه بحثمون با حاجی حسینی فضائل اخلاقی بود. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو با
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من اگر اجازه فرمایید دو تا تقاضا داشته باشم. یکی این که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه یه سی دی دارن، عالم برزخ،
بله،
که گفتیم بسیار ارزشمنده و عزیزان حتما تهیه کنن سی دی هایشون رو گوش بکنن. یه وقت گفتیم شما حتی اگر تصمیم بگیرید کلام ایشون رو شما اثر نگذاره، حتما اثر میگذاره. و یادم اون روز که این مطلب رو گفتیم چند هزار نفر تقاضا داشتن، پیامک دیده بودن که چجوری سی دی هایشون رو تهیه کنن. تو این سی دی عالم برزخشون یه بحثی در راجع به عذاب قبر و فشار قبر، روایاتی رو میخونن که دلایل فشار قبر چیه. فرمان یکی از عوامل فشار قبر که تقریبا همه ما گرفتاریم، تعبیر ایشون اینه،
بله،
همه ما معمولا گرفتارش هستیم و دیگه از این میشه بگیم کسی استثنا نشده، بحث اسراف هست. در روایات داریم کسانی که اسراف میکنن گرفتار عذاب قبر میشن. متاسفانه میدید در کشور ما بحث اسراف خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه.
بله.
آمارها رو میشنوید، میگن یک سوم مواد غذایی دور ریخته میشه. 35 میلیون تن در سال آماری که دارن میدن، در سال این دور ریخته میشه. یعنی این تمام نیازمندان رو، حالا گذشته از این که اونا رو میتونه تامین بکنه، اصل اسراف یه کار بسیار بسیار گناه است. کردم تعبیر ایشون از روایاتی که میخوندن، میگفتن اگه ما جهات دیگر عذاب قبر رو هم بتونیم خودمون رو نجات بدیم، این مسئله اسراف مسئله است که خیلی از ماها مبتلا هستیم و
متاسفانه بهش توجه نمی‌کنیم
و گرفتار میشیم. و حالا تو این فصل هم مخصوصا صرفه‌جویی در مصرف برق، اون طرف نقطه مقابلش اسراف دیگه. همین الان از اون که نشستن دارن برنامه رو میبینن، یه نگاهی اطرافشون بکنن، چند تا چراغ میشه خاموش کرد، چند تا کولر رو میشه خاموش کرد، خیلی اینا رو میشه صرفه جویی کرد. یه عزیزی میگه من دیروز یه شهری بودم، رفتم وارد مغازه شدم، سر ظهر که آفتاب چنان تابیده بود به مغازه، نور آفتاب،
بله،
شمردم دیدم 10 تا لامپ بزرگ روشنه. گفتم آقا این نور آفتاب کمه، چرا اینا روشن کردین؟ گفت خب باعث جذب مشتری میشه. واقعا جذب مشتری با اسراف این راهش هست قطعا. ببینید این که ما گاهی فکر میکنیم حالا احتیاط واجب مکروه، نه آقا، اسراف حتما حرامه. ان الله لا يحب المصرفين، قطعا حرامه، از کاری به هزینه هاش نداشته باشیم، مخصوصا تو این فصلی که عده‌ای از عزیزان ما تو بعضی از این استان‌های مرزی گرفتارن، همه کشور.
بله.
خواهش میکنیم عزیزان
ان شاء الله دست به دست هم بدیم، همه بتونن از این نعمت بسیار بسیار مفید، نعمت آب، نعمت برق استفاده بکنن.
یه مطلب دومی هم که باز من یادآوری کنم قبل از ورود به بحث نهج البلاغه این است که خب از ماه رمضان عبور کردیم، انشالله خوبی های ماه رمضان رو حفظ کنیم، نگه داریم، تعطیل نکنیم. خیلی موفقیت های ما در ماه رمضان داشتیم، عبادات، مستحبات، ترک گناه، نماز اول وقت، جماعت، تلاوت قرآن، تعطیل نشه. اگه قرآن ها کم شده دوباره ادامه بدیم، اگر نماز جماعت ها، اینو همه رو. من یه خاطره بگم برای ازان خوبه، چون ما گاهی فکر میکنیم فقط ماه رمضان بعضی از گناهان حرامه دیگه، بعد از ماه رمضان دیگه
آزاد میشه،
تمام شد دیگه. عرض کنم که این آقای هاشمی که 10 سالی زمان امام رضوان الله علیه مدیر رسانه ملی بودن،
بله،
میگفتن یه وقتی ماه رمضان شد، این آقایونی که اخبار میگن تو تلویزیون، اینا تصمیم گرفته بودن که اول ماه رمضان دیگه صورتشون رو تیغ نزنن و عده‌ای هم تصمیم گرفته بودن موسیقی رو کم کنن در ماه رمضان. چند روزی از ماه رمضان گذشت، امام رضوان الله علیه منو خواستن، چه خبر شده؟
جریان چیه؟
اینا همه اخبارگوها محاسن گذاشتن، موسیقی رو کم کردین. گفتم تصمیم ما نبوده، به ما ربطی نداره.
خودشون خودجوش مثلا قرار گذاشتن.
قرار گذاشتن و گفتن که بعد از ماه رمضان دوباره همون ستیقه رو از عید شوال، عید فطر. امام رضوان الله علیه فرمودن که ببینید حرام خدا شعبان و رمضان و شوال نداره. حرام خدا همیشه حرام. حلال خدا همیشه حلاله، حرام خدام همیشه حرام. اگر تیغ زدن حرامه فرق نداره شوال و
چه ماهی باشه،
موسیقی فرق نداره. بنابراین اون خوبی هایی رو که ما در ماه رمضان داشتیم، چون ببینید تقریبا یک کمی حالا بخوایم تندتر بگیم علامت دورویی و نفاق هست. ببینید مؤمن باید مؤمن حقیقی باشه، مؤمن حقیقی حرام خدا رو همیشه حرام بدونه، حلال خدا همیشه حلاله. ظاهرمون یه چیز باشه، تو یه ماه یه جور ظاهر سازی کنیم، یه ماه دیگه یه جور دیگه، انشالله این خوبی ها و پاکی های ماه رمضان رو هم انشالله حفظ کنیم.
انشالله.
خب همونطور که شما اشاره فرمودید، ما یاد کردیم از مرحوم علامه شیخ جعفر شیخ محمد تقی توستری رضوان الله علیه، شرحی بر نهج البلاغه دارن، شرح موضوعیه، یه فصلش فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. رضوان خدا به روان این مرد بزرگوار، انصافا خیلی شعر زیبایی دارن. دوستان گاهی سوال میکردن ترجمه شده یا نه. بله، بعضی از فصلاش من دیدم ترجمه شده،
جدا جدا ترجمه شده.
آره، ترجمه شده. توحیدش ترجمه شده، امامتش ترجمه شده، بوستان کتاب به نظرم چاپ کردن. ایشون خیلی مسلط بوده، خیلی مسلط به تاریخ، به فقه، به رجال، به بحث‌های اعتقادی کلامی.
از بحث‌های هفته‌های اخیرتون ها جامعه میفهمم که خیلی شیفته شخصیت ایشون.
بله بله، انصافا البته گفت ماده خورشید مداح خود است. اگر کسی منظومه ها رو تعریف کرد، منظومه های شمسی و ماه و خورشید رو، از خودش داره تعریف می‌کنه که ما میشناسیم. حالا یالن ایشون بحثی داره در فضائل اخلاقی در نهج البلاغه، ما به سبک ایشون و با گلچین ایشون بنا شد این بحث رو پیگیری کنیم. نمیدونم عزیزان بیننده یادشون هست که آخرین بحثی که ما ماه رمضان که احکامی شدیم،
بله،
البته احکام رو حالا انشالله جناب آقای شریعتی زحمت میکشن برای پنجشنبه هم انشالله گرد شد، برایشون خیلی سخته. ما هم اینجا تشکر کنیم، واقعا ما هفته یه روز میاییم همش درگیر و گرفتاریم. شما که هفته 7 روز میایین 6 روز میایین حتما
بارید شما. خوشحالم که در خدمت مردم خوب و عزیزمون هستم و انشالله این مباحث مفید باشه و گرهی از گره های زندگیشون باز
کنه. بینندگان خدا قوتی هم به آقای شهیدی بگن که انشالله این پنجشنبه
نه آقا سلام وظیفه
آره است بزرگوار. آره امروز که روز تولد آقای شریعتی هم هست
سلامت باشید.
ما یه سوهانی پخش کردیم و یه تولدت مبارک اینجا خوندن. حالا بینندگانم
خدا انشالله حفظتون
باشه. بله انشالله اون احکام رو پنجشنبه ها خواهیم داشت. خب
آخرین بحثمون چی بود؟
آخرین بحثمون بینندگان یادشونه یا نه؟
راجب سکوت بوده.
راجب احسنتم. بله. حکمت 224 نهج البلاغه بودی که از زیباترین حکمت‌های نهج البلاغه است. قال علیه السلام، من باز یه جمله اشاره کنم و شیطی باور بفرمایید، از وقتی که الحمدلله منم به برکت این برنامه انسم با نهج البلاغه خیلی بیشتر شد، اصلا یه دریایی دیگه، من هر کجا میرم سخنرانی این نهج البلاغه همراهمه، اونجا که میرسم به مناسبت تناسب مخاطبین باز میکنم یه حکمت، یه خطبه، یه نامه، یه دریاست، واقعا یه دریاست.
بله.
کافیه من از عزیزان اهل علم تقاضا میکنم حتما انسشون رو با نهج البلاغه بیشتر کنن، این نهج البلاغه همراه انسان باشه به تناسب مخاطب. مخاطب چی میخواد تو حکمت ها، تو نامه ها، تو خطبه ها، شما هر چی بخوای تو این دریا پیدا میشه. این حکمت 224 امیر مؤمنان سلام الله علیه 7 مطلب رو بیان فرمودن. اولیشو قبل از ماه رمضان خوندیم. به کثرت السمت تکون الهیبه. اگر کسی بزرگی میخواد، هیبت میخواد، نه هیبت یعنی از این قیافه های وحشتناک، نه عزت واقعی،
شکوه و جلال و
جلال
و شکوه،
یکیش به کثرت السمت با سکوت زیاد. آدمایی که حرف زیاد میزنن هیبتشون
کم میشه.
به این مناسبت کلمه اول روایات فراوان راجع به سمت در کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه ما خوندیم. فقط یه جمله دیگه مونده، البته بیش از این هست، ولی حالا این یکی رو بخونم، خیلی زیباست. باز در نهج البلاغه حکمت 411 آخرای نهج البلاغه است. چون ببینید آدم سفارش کردن اهل سکوت باش، گاهی نه تنها سکوت نمیکنه، دادم میزنه و اونجایی که نباید فریاد بزنه فریاد میزنه. ببینید سکوت یه مرزه، اونجایی که باید سکوت کنیم سکوت بکنیم، اونجایی که باید سخن بگیم، حالا امیرمومنان سلام الله علیه باز دارن میخونم، باید
اگر
سخن
بینی
بگیم.
که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی
گناه هست. اونجایی که نباید فریاد بزنیم فریاد نزنیم. چقدر این تعبیر لطیفه، الله اکبر. لا تجعلن، حکمت 411، لا تجعلن ذرب لسانک علا من انتقک و بلاغت قولک علا من سددک. حضرت می فرماید ذرب، ذرب یعنی تیزی، تندی، تندی زبانت رو بر کسی که سخن گفتن رو یاد تو داده علیه او استفاده نکن.
عجیبه،
کیا زبان نطق رو به ما یاد دادن؟ خیلی یاد سهم داشتم. اولا پروردگار متعال، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان
علمه
البیان. در برابر پروردگاری که سخن گفتن بیان رو یاد داد، دیگه سر و صدا نکن، قیافه نگیر، داد نزن، تند نباش، طلبکار نباش. علمه البیان. پدر و مادر، جوان عزیز، دختر پسر، خواهش میکنم الان فصل تابستون تعطیلات دختر پسرها بیشتر تو خونه هستن، همراه پدر مادر باشن، کمک بکنن، زیر بازشون رو بگیرن، کاری داره اصلا این 3 ماه بگن پدر مادر
ما وقف شما
ایم، احسن شما تعطیل، کا استراحت، همه چیز مال ما،
جبران اون چند ماهی که شما زحمت کشیدید.
الان اینه که کنکورشون تمام شد، بالاخره چقدر پدر مادر یه سال زحمت، بگن مادر شما این 3 ماه دیگه هیچ کار نداشته باش، همش با ما. جوونا بگن، دخترها بگن، پسرها بگن. حالا نقطه مقابلش، خدای نکرده پسر در برابر پدر مادرش دادم بزنه، لا تجعلن، تأکیده، حتما تیزی زبانتو در برابر کسی که سخن گفتن یادت داد. یه پشه رو نمیتونستی از خودت دور بکنی؟ چجوری حرف میزدی تا پدر دستم بگرفت و پا به پا بود؟ یک حرف و دو حرف بر زبانم، خدا رضوان خدا بر پروین اعتصام، چقدر قشنگ گفته. خب او یادت داد، یه پشه رو از خودت نمیتونستی دور بکنی؟ یادت بچگی چی حرف میزدی؟ چی جوری حرف میزدی؟ الان ببین بچه های بچه دیه ساله ببین چی جوری حرف میزنه. حال ما حرف بزنیم بینندگان خنده شد.
بله خب
حالا اینجوری نطاق شدی و هنرمند شدی و سخنوار، این تیزی رو علیه پدر مادرت استفاده میکنی؟
همونایی که قدم به قدم، کلمه کلمه، حرف به حرف حرف زدن یادت دادن.
حالا داد میزنی به سرشون. لا تجعلن ضرب، ضرب با دال زاد، تیزی، تیزی زبانت رو الا من انتقک، حرف زدن یادت داد. خدا یادت داد، علمه البیان، پدر مادر یادت دادن، معلم، امروز در برابر نجی بگیری نکن. و بلاغت قول که علا من صددک، بلاغت سخنوری تو، حالا سخنوری شدی، کسی شدی، اما یادت باشه کی اینا رو یادت داده، کی کمکت کرده، اینا علیه اونا استفاده نکن. پس بنابراین عرض کردیم سمت یعنی سکوت، این در جای خودش. نقطه مقابلش به جای سکوت پرخاش، اونم خدای نکرده کسانی که معلم ما هستن یا پروردگار. وقت نقطه مقابلش از اون طرف، باز امیر مؤمنان سلام الله علیه گفتم این دریا همه چیز داره، نهج البلاغه کلمات حکمت آمیز 182. آقا همیشه سکوت کنیم؟ نه. لا خیر فی السمت عن الحکم. من یادم اون یه ماه و نیمی پیش تقریبا این بحث رو مطرح کردیم، بعضی از عزیزان پیام داده بودن که آقا شما میگی سکوت سکوت، سکوت که همیشه
خوب نیست.
آره درسته، ما نرسیدیم اینو بخونیم. لا خیر فی السمت عن الحکم، اونجایی که حرف تو حکمته، حکم حکمت، اونجایی که سخن تو حکمته نباید سکوت بکنی، حتما باید حرف بزنی.
یعنی میتونی راهنمایی بکنی، میتونی دستی رو بگیری، میتونی تذکری بدی، امر به معروفی بکنی،
حتما باید سخن بگی. چقدر زیباست، حضرت میفرماد که هم سخن گفتن هم سکوت، سخن گفتن هر دو، لکل منهما آفات، لکل واحد منهما آفات، این آفاتی داره،
اونم آفاتی داره.
اذا سلم من الافات، اگه آفتی نداره، فل کلامو افضل، حتما حرف زدن بهتره اگه مفید باشه. چقدر تعبیر قشنگه، لان الله ما بعث الانبیاء بالسکوت، خداوند پیامبران رو که به رسالت مبعوث کرد به سکوت رو مبعوث نکرد،
میآمدن حرف میزدن، موعظه میکردن، نصیحت میکردن.
بله، حکما اگه میخواستن سکوت بکنن، عالمان اگه حرف، اگه حکمت بود حتما بگو، اگه اون تندی و پرخاش هست حتما سکوت بکن. اینم یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه. یه جمله دیگه هم بخونم، این در کافی شریف هست، خیلی زیباست. کسی آمد خدمت پیامبر خدا، قال اوسنی، با ما نصیحت کن، حضرت هم احفظ لسانه، مواظب زبان، دوباره گفت حضرت، دوباره سه بار هی اصرار میکنه نصیحت نصیحت نصیحت، حضرت هم زبان زبان زبان. وقتی تکرار کرد، حضرت این جمله رو بهش فرمود، فرمود هل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حسائد و السنتهم، مگه مردم غیر از دستچین زبانشون چیز دیگه اونا رو جهنمی میکنه؟ چرا مردم جهنمی میشن؟ هل یکب الناس، این که مردم با صورت با آتش میفتن، حسائد دستچین زبانشونه، دست پرورده زبانشونه، نتیجه زبانشونه، کشت زبانشونه. اینم یه جمله. پس بنابراین مرز رو یادمون باشه. پس جمله اولی که حضرت فرمود تو این حکمت 224، به کثرت سمت تکون الهیبه، هیبت میخوای، جلالت و شکوه میخوای، با سکوت زیاد. دوم، اینم عرض کردم واقعا باز من دارم میدونم دارم تکرار میکنم، ولی میخوام انگیزه بشه از این بیشتر مأنوس باشن، و به تواضع تتم نعمه، به تواضع تتم نعمه. اگه میخواید نعمت خدا، نعمت های الهی که خدا به شما داده به کمال برسه، قدر نعمت رو دانسته باشی، به تواضع، با تواضع. آقای شهیدی باور بفرمایید، امروز که از مشکلات ما در روابط شخصیمون، در روابط اجتماعیمون، تو خانمون، تو اجتماع، ما اهل این تواضع رو کمش کردیم. یعنی هر کسی به یه جایی میرسه مغرور میشه، داد میزنه، فریاد میزنه، بد اخلاقی میکنه، ادعا میکنه، آقا من دیگه، چقدر زیباست امام سجاد
علیه السلام، هیچ حرف و هیچ نصیحتی رو هم نمیپذیره.
بله، خودش رو عقل کل میدونه.
بله،
تو این دعای صحیفه سجادی هست، الله اکبر، امام سجاد عرضه میدارد پروردگار انا اقل الاقلین،
الله
امام ولی خداست، بل اقل من الذره، اقل الاقلین، کمترین کمترینم، اقل من از ذره کوچکترم.
امام سجاد زین العابدین.
وقت ببینید ما گاهی جای تواضع، خدا رحمت کنه این مرحوم آقای مروی، این کتابی دارن، این قصه رو ایشون میگن، میشن من وقتی آبادان بودم، آقای مروی ایشون وقتی آبادان بودم، یه سخنران خیلی مهمی، نام نبردن، خب نبادم نام میبردن، ما نمیدونیم که اگه بالاخره نام بردن، یه سخنران خیلی معروفی، یه وقت به جای تواضع گرفتار غرور شد، یه جور تواضع گرفتار غرور شد. تو سخنرانیش یه وقتی ادعا کرد که هر چی میخواید از من بپرسید، پناه بر خدا، آدمی زاده دیگه،
خیلی ادعای عجیب بود،
هر چی میخواید از من بپرسید. بابا سلونی قبل ان تفقدونی ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، ما کی هستیم، چی هستیم، بابا هر چی میخواید بپرسید. آقا یه کسی نه گذاشت نه پایین نه برداشت از پایین منبر، بابا ببخشید من سوال خیلی ساده ای دارم. گفت بفهمید که گفتم هر چی میخواید. گفت مادر حضرت خدیجه اسمش چی بود؟ سلام الله علیه.
حالا به درسته
این هرچی فکر کرد خدیجه معروفه بنت خوبیلد، ولی خوبیلد اسم با پدرشه، مادرش چیه؟ آقا به جای اینکه بگه من اشتباه کردم، به جای تواضع و مقا یه چیزی به این گفت و بدتر اصلا یه کاری کرد دیگه، نتونست اون شهر بمونه، وسط را مجبور شد برگرد. آقا چه خبرته؟ افتادگی آموز اگر قابل فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلنده، زمین های بلند که آب نمیرسه بهشون، زمین های افتاده آب بهشون میرسه. یه جمله، من یه داستانی میخوندم تو این کتابی که از آیت الله عظما شبری زنجانی منتشر شده به نام جرعه از دریا، کتاب خیلی خوبیه، خیلی بینندگانم میگن چجوری تهیه کنیم، ولی تو این کتاب خیلی مفصله، دارن خلاصه میکنن داستانهاش، اون به درد عموم مردم میخوره.
اگه ترخیص آره. شد میاریم تو برنامه
معرفی میکنیم. ایشون نوشتن واقعا آدم نمیفهمیم چه خبره، ما کجاییم اینا. در حالات مرحوم مؤسس حوزه علمی قمش عبدالکریم های رضوان الله علیه، خب میدونید ما اگه بخوایم شخصیت های تأثیر گذار، بینندگان عزیز، شخصیت های تأثیر گذار در عالم تشیع رو بخوایم نام ببریم، بخوایم 10 نفر رو نام ببریم، یکیش این بزرگواره، تأثیرگذار در تاریخ تشیع. مراجع ما خیلی زیاد داشتیم.
بله.
اما ایشون مؤسس حوزه بود دیگه.
سفره عظیمی رو پهن کرد.
یعنی باید بگیم یکی میرزا شیرازی، یکی مثلا شیخ انصاری، یکی عاشق عبدالکریم، یکی از این 10 نفر تقریبا اینجوریه. اما با این عظمتش، تواضعش، ایشون نقل کردن تو خانه خودشون، تو خونه خودشون، یه دختر خاله ایشون داشت، یه دختر خاله بود تو خونه ایشون زندگی می‌کرد. دختر خاله این خانم سالخورده پیرزنی بود.
بله.
که دیگه سالها در پناه ایشون بود، کسی رو نداشت، اصلا جز عائله ایشون شده بود. دختر خاله مرحوم آیت الله عظما حائری مؤسس علمی
تو خونه زندگی،
تو خونه ایشون دیگه زیر پوشش ایشون بود و جز عائله ایشون شده. هر چی خدمت میتونست ایشون به این پیرزن میکرد، هر خدمتی از دستش برمیومد به این پیرزن میکرد، به همسرش سفارش میکرد، میگه اصلا خواهش میکنم هواشو داشته باشید، من پیر شدم، توانایی ندارم، اگر توانایی داشتم آفتابشم براش پر میکنم. حالا آفتابا رو جوونا که نمیدونم، قدیما که سرویس بهداشتی با این آفتابها بود بعد چقدر آب میرفتی. اگر توانایی داشتم، توانایی ندارم. عزیز من، داریم میگیم یه شخصیتی که جز 10 نفر تأثیرگذاره در تاریخ تشیع هست، یه دختر خاله، تو این خدمت رو به مادرت بکن، به پدرت بکن، به برادر و خواهرت بکن. یه دختر خاله‌ای که شده جزء عائله ایشون، انقدر تواضع میکرد، انقدر بهش خدمت میکرد، میفرمود دیگه پیر شدم، توانایی ندارم، اگه توانایی داشتم آفتابشم پر میکرد.
اگر یه قطره از این تواضع رو، تواضع هاشم عبدالکریم حائری، هاشم عباس و قمی رو در وجود ما بریزند، خیلی از گره ها باز.
حالا چون نام مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه رو بردیم و این کار جالبی که هر هفته به نام یکی از این بزرگان در برنامه تجلیل بشه، این قصه رو گفتیم در حالات مرموش عباس قمی رحمت الله علیه. ما اصلا نمیفهمیم چه خبره. ایشون کتاب فواید الرضویه شرح علماست.
بله.
2 جلد اخیراً هم خیلی با تحقیق خوبی چاپ شده. من سفارش میکنم طلبه غیر طلبه همه تهیه کنن بخونن. 2 جلد فواید الرضویه، اسمش فواید الرضویه است. الا کتاب فارسی شرح علماست، صدها نفر از علمای شیعه رو شرحالشون نوشتن.
چه خوب.
من یه وقتی موفق شدم تعطیلات نوروز امسال تمامش رو سطر به سطرش رو خوندم، خیلی جالبه، خیلی جالبه، فارسی هم هست، خیلی جالبه، همه بخونن فواید الرضوی. این 2 جلدی که با تحقیق چاپ شده، دوستان کتاب چاپ کرده، کتاب خوبیه. ایشون به ترتیب حروف الف با رسیده به شرحال خودش،
شیخ عباس قمی،
عباس به ترتیب این عباس شرحال نمیشه، و اما شرحال خودم، من از بر میخونم برای بینندگان، نمیشه و اما شرحال خودم، چون من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام و این کتاب اختصاص دارد به شرحال علما، از نوشتن شرح حال برای خودم صرف نظر میکنه.
الله اکبر.
میگه من جز علما نیستم، این کتاب شرح حال علما است، من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، شرح حال نمینویسم برای خودم، فقط اسامی کتابامو مینویسم که اگر کسی خواست
مراجعه بکنه
مراجعه کنه دیگه نگرده. آقای شریعتی 110 کتاب از خودش نام میبره.
110 اثر موندگار.
یکیش سفینه البحاره که میگن 25 سال دستش بوده
که تو زاویه فرهاد هم اشاره کرد.
یکیش این مفاتیح الجنان که خونه همه هست. 110 تا کتاب اگر شما پیدا کردید یه طلبه، یه عالم، یه فاضلی یکی دو تا پنج تا ده تا از کتاباش خواهد با سخونش نباشه، من به شما جایزه میدم. یه طلبه درس خون اهل علم مطالعه ای رو پیدا کنید یکی دو تا پنج تا ده تا از کتاباش خواهد با زندگیش نباشه، اون وقت 110 کتاب نوشته، میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، بنابراین از نوشتن شرح حال برای خودم صرف نظر. وقت گاهی ما یه کتاب مثلا 150 صفحه می‌نویسیم، 70 صفحه اول شرح حال خودمون رو می‌نویسیم. بابا دیگه
نه که می‌نویسیم، در کتاب می‌خونیم، همینجوری می‌شیم بابا.
جمع می‌کنیم اونم. آره جمع نه این کتابایی. به هر حال این تواضع حضرت فرمودن و به تواضع تتم النعمه. من یه قصه رو همین روزا مطالعه می‌کردم که از علمای بزرگ الان هستش، از علما پیرمردیه، خداوند به سلامتشون بداره، مصاحبه کردن، ایشون نوشتن که مرحوم آیت الله عظمه حجت، آیت الله عظمه حجت رضوان الله علیه، اینا زمان آیت الله عظمه بروجردی بودن دیگه.
بله.
اینا ایشون و مرحوم آقای صدر و مرحوم آیت الله خونساری، این سه نفر دیدن آیت الله عظمه بروجردی بهتر میتونه حوزه رو اداره کنه، تمام موقعیت خودشون رو دو دستی تقدیم آیت الله عظمه بروجردی کردن، گفتن آقا شما بفرما
که بشه مرجع علالت،
شما بشه مرجع علالت. با اینکه اینو بگم آقای حجت از نظر علمی چیزی کم نداشت از آقای بروجردی. من شنیدم در همون زمان به بعضی که مراجعه می‌کردی در تقلید میگفتن میتونی از آقای بروجردی تقلید کنی یا از آقای حجت،
یعنی سطح علمی و
علمی مثلا بوده. ولی گفتن آقا بهتر میتونه اداره کنه، همه رو واگذار، آبروشون و موقع همه رو واگذار کردن. ولی خب این داستانی که من ندیده بودم تازگی میخوندم اینه، نوشتنش اینه وقتی تو کوچه میرفت، ماشین که نبود، سوار یه مرکبی بودن، اسب بودن، هر چی بودن، یه مرتبه از دور چشمش میفته با آیت الله عظمه بروجردی که داره از اون ور میاد، چنون به عجله خودش رو از این مرکب پایین میندازه که تو مدت ایشون مریض میشه.
ای دادم ده.
میگن چرا هول شدی؟ میگه آقای بروجردی داشت میومد.
مرحوم آقای حجت
میگه آقای بروجردی داشت میومد. این تواضع بود که این عزت و عظمت. اینم جمله دوم. جمله سوم رو بخونم بلکه انشالله به جایی برسیم. حالا من یه روایت هم نوشته بودم، حیفه.
خب بخونم.
اینم بخونم.
بله بفرمایید.
در کافی شریف هست. اوحی الله الی موسی، خداوند به موسی وحی کرد، اتدری لمصطفیتو، که موسی کلیم الله بود دیگه، چرا تو رو کلیم الله انتخاب کردم؟ الله اکبر. قلبتو عبادی زهرن، من زیر و رو کردم دل بندگانم رو، فلم اجد فیهم احدن، در میان دلهای بندگانم متواضع تر از رو پیدا نکردم. اگر میخواید کلیم الله بشید، کلیم الله شدن شرطش اینه، اوج تواضع هست. باز در روایت دیگری داریم از پیامبر خدا به اصحابشون فرمود مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چرا من شیرینی بندگی رو در زندگی شما نمیبینم؟ خب به سر و صدا نیست که، به ادعا نیست که،
بله،
به یه رکوع و سجود که نیست، خوبه اینا باید باشه، اما چقدر ما در روایات داریم به رکوع و سجود طرف نگاه نکنید، گاهی عادت کرده به رکوع و سجود، اون فضایل اخلاقی رو ببینید، باطنه رو ببینید. این روایت ها فرمود لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، هشدار دیگه،
امام صادق علیه السلام،
بله، سلام الله، به سجده طولانی و رکوع طولانیش نگاه نکنی، وقتی عادت کرده ترک بکنه وحشت میکنه، مجبوره، به عادت کرده به این نگاه، به اون باطنه نگاه کن، اینا خوبه، حتما باید باشه، اون باطنه رو ببین، اخلاق داره یا نه، تواضع داره یا نه، گذشت داره یا نه،
راست میگه یا نه،
راست میگه یا نه، انصاف داره یا نه، صداقت داره یا نه. حضرت فرمود مالی، ببین شیرین، چرا من شیرینی عبادت رو در چهره شما نمیبینم؟ عبادت من یه شیرینی داره، من باید ظاهر بشه. حضرت فرمود و سوال کردن چیه شیرینی عبادت، حضرت فرمود تواضع. باز شما مهمان نهج البلاغه هستیم دیگه، من بخوام یکی یکی برگردم تو نهج البلاغه دیر میشه، نفشت کلمه سریع میخونم.
بفهمید.
حضرت فرمود ثمرت تواضع المحبه، از برکات تواضع محبت، آدم های متواضع همه دوستشون داره، آدم های متکبر همه ازشون فرار میکنه. التواضع سلم و شرف، نردبان عزت شرافت تواضعه. تواضع لله یرفعک، برای خدا تواضع داشت، خدا به رفعت میده. من تواضع عظمه الله، کسی که تواضع کنه خدا عظمت بهش میده. باز از امیر مؤمنان هست، لا حسبک التواضع، آقا این که من بچه کی هستم و پسر کی هستم؟ کسی آمد خدمت پیامبر، جالبه، خدمت رسول خدا، گفت رسول الله منو میشناسی؟ اون حضرت که بالا فرمود جناب علی، گفت من نمیدونم
فلانی ام،
انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تو ده پشتش شمرد، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن، بابا به جای حفظ ده پشت دونم همه دوران جاهلیت چی بودن، من یکی بودن،
الان چی داری،
الان چی داری، اینا چی حفظ کردی؟ از اون تو دهمیش هستی، گفت الان من دهمیش هستم. یه جمله تون نیاز رو بهش فرمودن، حالا من مقدماتیم خاصه خیلی تون، بابا خیلی یعنی چی حسب تو اومدی من پسر، حالا اصلا تو پسر فلان عالم، پسر فلان آیت الله، پسر فلان شخصیت، پسر فلان
امام، فلان پیغمبر،
خودت چی کاره این؟ خود پیامبر این کلام رسول الله فرمود به بستگانشون، فرمود فرمودن فردا قیامت که میاد پیش من، ایتونی به اعمالکم لا به احسابکم، لا به احسابکم، به انسابکم، چه
برچیدی داوردی،
عمل بیارید، نگید من فلانی، من قنخش پیامبرم، پسرم و پیامبرم نیست، لا حسب کت توازو. خب من این جمله بعدی رو که این مهمترین بخش صحبت هست، اینم
میخواد بعد از صلوات قرآن، بله
درسیم بریم برگردیم، شما بگید
اشکال نداره، انشالله وقت موسعی رو قرار میدیم خدمتون باشیم. بله میترسم به قرار روزانمون نرسیم و دوستان توی قرار نورانی هر روز همراه ما هستند. تا امروز که 12 صفحه از قرآن کریم رو قرار هست به اتفاق تلاوت بکنیم، ضمن اینکه من تشکر میکنم از حاجی حسینی که اینقدر فصیح و بلیغ کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو برام گفتن، و من فکر میکنم این روزها و این سالها و در این دورانی که ما هستیم بیش از گذشته نیازمند این کلمات نورانی و حکمت آمیز هستیم، و انشالله با این حکمت ها دلهامون رو زنده بکنیم و جلا ببخشیم. حاجی حسینی، ما امروز آیات 77 تا 83 سوره مبارکه بقره رو تلاوت خواهیم کرد از حرم احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ، و انشالله برمیگردیم در ادامه گفتگومون همراهتون خواهیم بود. لحظات زندگی هممون انشالله منوره به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشالله. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و اجر فرجمندی که همچنان همراه ما هستید. خیلی خوشحالیم حاجی حسینی اشاره قرآن رو بفرمایند و انشاءالله ادامه فضایل اخلاقی رو در دریای بیکران نهج البلاغه پی بگیریم.
بفرمایید آیه پایانی که تلاوت شد خواهش میکنم از خودشون یه مراجعه بفرمان. 8 دستور قرآنیه که در واقع خلاصه میشه تعالیم دین تو این 8 دستور. لا تعبدوا الا الله، یک تا پرستی. بلا فاصله دوم، بالوالدین
احسانا.
احسانا. سوم، قوم خویش و ذوی القربا.
بله.
چهارم، ایتام،
مساکین.
پنجم، مساکین. ششم، همین بحثی که ما داشتیم، قولوا للناس
حسنا.
حرف خوب بزنیم یا سکوت یا حرف خوب، که من همینجا باز اشاره کنم ما سکوتم که گفتیم الان میترسم میاد بالاخره تو پیام ها میاد که آقا این شوهر ما تو خونه تو حالا که حالا تعبیرایی که خانمانه تو حالا لالمونه گرفته بود، شما هم که گفتیم
دیگه هیچی دیگه آقا حسین سمت خدا گفتن
نه اینو تو خونه نگفتیم، تو خونه حتما حرف بزنن، اختلاط بکنن، بگن، بخندن، شاد باشن. الان اینکه نگرانیایی که اخیراً هم دیدیم تو فضاهای مجازی متاسفانه از بس همه تو فضا مجازی هم
این گفتگوها و تعاملات و روابط خیلی سخت شده.
حضور جمع خانوادگی در 24 ساعت مثلا نیم ساعت، آقا تو گوشی خودشه، بچه ها تو گوشی خودشونن، خانم تو گوشی خودشه، بچه ها 3-4 ساله هم یه تبلت گرفتیم داریم دستشون، اونم تو کار خودشون.
از اون فضای مجازی هم که میان بیرون نیم ساعت باز تو همون حال حواسه
ای میکنن. این سخن رو حتما تو خیال کسی میگفتش که ما با مثلا آقامون که حرف میزنیم، حالا برای اینکه حرف میزنه جوابه سر میاره بالا میاره پایین، میگیم بابا این سر چند کیلویی رو بالا پایین میبره، این زبان چند مسخالی رو. اینو برنامه تو خونه حتما حرف بزنیم، ولی حرف خوب بزنیم. قولوا للناس حسنا، اقیموا الصلاه و آتوا الزکات. این 8 مهمترین ارزش های اخلاقی در آخرین آیه که تلاوت شد.
خیلی ممنون، متشکرم. خب اون نکته پایانی چیه؟ بله. که می‌خواستید بگید خیلی هم مهم بود.
بله. و به کثرت و به نصفته یکثر الواصلون و به نصفه یکثر الواصلون. داریم حکمت 224 نهج البلاغه عرض کنم که 7 دستور اخلاقی هست، سومیشو داریم می‌خونیم، چهارمیشو. به نصفه یکثر الواصلون،
از انصاف میاد،
انصاف نصفه، با انصاف، با انصاف دوستان انسان زیاد میشن. اگه آدم منصفی بودی همه دوستت دارن، دوستداران انسان. خب میدونید بحث انصاف هم تو روابط خانوادگی هست، هم تو روابط اجتماعی هست، و همه برخوردها انسان منصفانه برخورد کنه. ولی روایتی هم خیلی زیبا بود، هم شیخ صدوق در خصال نقل کردن، هم مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن. میدونید کافی کتابی داره، یه بخشی داره باب الانصاف،
یه باب مجزا و
مستقل، مثلا باب مجزایی داره، چند تا روایت زیبام داره، باب الانصاف و العدل. من میان همه این احادیث این باب یه حدیثیش که از همه به نظرم برای ما مؤثرتر و کارساز داره اینو بخونم.
چه خوب، بفهم.
از رسول خداست، فرمود ثلاثون. خواهش میکنم همین حدیث، خدا میدونه گاهی آدم فکر میکنه این همه وقت مردم رسانه، همین یه حدیث باشه ما راضی هستیم، از برنامه امروز همین حدیث خونده باشیم بس. ثلاث و خصال من کن نفی، سه ویژگی اگر کسی درش باشی، حالا جالبه، هر سه او واحدتون، یکی از
یکیش هم باشه.
کان فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله.
به به،
قیامت که هیچ سایه ای نداریم الا ظل الله، فقط بتونیم زیر سایه خدا بریم، این آدم زیر سایه خداست
اگر این سه تا درش باشه، یا حتی یکی از این سه.
یکی یا هر سه.
چی هست حالا این
اولین دفعه؟ رجلون اعطا الناس من نفسهی ما هو سائله. کسی که وقتی گرفتاری میاد سراغش دست رد به سینه گرفتار نزن. ببین چقدر زیباست آموزه های اخلاقی. لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، به سجده رکوع طولانی زیاد اونا باید باشه، نمیخوایم نه عبادتو، اما حضرت میفهمه گاهی اون عادته. ببین حاضر دست دهنده داره، گرفتار رو حاضر گرفتاریشو برطرف بکنه. در این روایت پیامبر خدا فرمود الایدی ثلاثه، سه جور ما دست داریم، دست دهنده، دست گیرنده، یده دهندن میدن.
بله.
یده فقط میگن بده، سائل فقط میگیرن، سائل. یده موتی میدن، یده ممسک، محکم گرفته وقت قطره ای ازش
نچک.
نچک. حضرت فرمود اگر میخوای فردای قیامت زیر سایه، که هیچ کجا سایه پیدا نمیشه، زیر سایه خدا باشی، راهش اینه اعطا الناس من نفسه ما هو سائل و ما شیطان. خیلی پیام داریم الان، خیلی پیام. این آخری برنامه، من خواهش میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن. من الان تو راه بازیم بعضی ها پیام دادن که اجاره خانه ها داره بیداد میکنه، به مردم سفارش کنید به داد ما برسن. میدونید الان به خاطر این بحث عرض کنم که سودهای بانکی این سالها، امسال مخصوصا، دیگر خانه ها رفته طرف اجاره های سنگین و رهن بالا، یا رهنای سنگین،
رهن خیلی بالا، یا اجاره محض، اجاره بالا،
خیلی. اجاره محض خیلی بالا، رهنم خیلی میگن نمیست کجا بذاریم. مثلا اجاره ها سنگین، الان هم فصل اجاره است. خواهش میکنیم تو رو خدا، به خاطر خدا، اگر راهی داره باز امسال هم دست به اجاره ها نزنید. اون 100,000 تومان و 200,000 تومان، 50,000 تومانی که میخواستی زیاد کنید، به خاطر خدا اضافه نکنید. بگید نداره، ما مردم گرفتاره، همه گرفتاره.
من یادم نمیره تو حرم امام رضا که اون نکته رو شما گفتید، چند نفر از مخاطبینمون با همین مضمون که با وجود این که ما خودمون مستأجریم، مثلا خونه کوچیکتر داشتن، خودشون یه جای بزرگتری رو اجاره کردن، با این که ما مستأجریم ولی باز ملاحظه کردیم به خاطر امام رضا.
من خواهش میکنم دل ما رو هم خوش کنن. ما اینجا میگیم هفته دیگه مردم دلشون خوش میشه. هر کس الان در آستانه ایام شهادت امام صادق علیه السلام 25، به احترام امام صادق، به احترام امام رضا، به احترام اهل بیت، هر کس به این کلام امیر مؤمنان انصاف، به این کلام رسول خدا عمل میکنه، به ما یه پیام بده. ما هفته دیگه میگیم آقا 1,000 تا 2,000 تا 5,000 تا پیام اومد که آقا ما به خاطر خدا میخواستیم اجاره رو بالا ببریم. امسال ما خودمون هم گرفتاریم ولی بالا نیم. راست هم میگن، همه گرفتارن، خیلی حالا مشکلات دارن، مشکلات خیلی زیاد دارن،
ولی معامله اینجوری،
یه معامله با خدا بکنه. پس اگر میخوایم روزی که ببینید، من بازم حق با شماست، اجاره از تغییر کرده، نمیدونم
مشکلات هست،
مشکلات قبول داریم،
مشکلات
خودش، ولی بر رضای خدا. خیلی بچه مدرسه ای دارن، نوشته عزیزی پیام دادی که الان بیداد میکنه قیمت اجاره ها، بیداد میکنه. ما بچه کوچیک داریم، مدرسه ای داریم، الان فصل باید تعیین بکنیم، ثبت نام بکنیم، مدرسهش باید مشخص بشه. اگر میخوایم یه جایی بریم که روایت فرمود کان فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله، چون در روایت داریم عرض القیامت نار، تمام زمین قیامت آتش، آتشش هم نور نداره، آتشای دنیا نور داره، آدم تو نورش میتونه جایی رو ببینه، تمام زمین قیامت آتشه، نور هم نداره و در ظلمته. الا صدقت المؤمن، مگر کار خیری مؤمنی انجام داده باشه، اون صدقه سایه بر سرش میافکنه. اگر میخوایم زیر سایه خدا بریم، اونجایی که همه جا تاریکه، همه جا آتیشه، آتیشش هم نور نداره، یکیش اینه اعطا الناس من نفسه ما هو سائله هم. کسی بهت مراجعه کرد، گرفتاریش رو برطرف کن. تو این فصل اجاره به داد مردم برس، ما ثبت نام بکنن، بچه مرسه ای دارن، فصل نقل و انتقاله، به خاطر خدا. میدونیم مشکلات هست، خبر داریم، خیلی هم خوب خبر داریم. دوم، رجل لم یقدم، الله اکبر، سایه رو بی خودی نمیدن. رجل لم یقدم رجلا، انصاف به این میگن، ولم یؤخر رجلا حتی یعلم ان ذلک لله رضا. اگه میخواد یه قدمی برداره جلو، یه قدمی هر تصمیمی میخواد بگیره، ببینه خدا راضی یا خدا راضی نیست،
قبلش با خودش حساب کتاب بکنه.
لله رضا. الان من به نظرم باید ما حدیث رو برداریم بنویسیم جناح طرفدار ما فیه رضایانه. الان این دعواها و درگیریایی که میبینید، واقعا من خواهش میکنم مسئولین بدونن مردم اعصاب ندارن، یا فکر میکنن مردم اعصاب، باور، تمام این دعواها
توی روزنامه ها و نمیدونم فهم مردم و اعصاب این حرفا رو ندارن.
اون آرامش رو از جامعه آرامش سلب میکنه.
بابا بعد از انتخابات 40 میلیون مردم آمدن در صحنه، دیگه الان میخوان آرامش داشته باشن، به گرفتاری هاشون رسیدگی بشه. این به اون حمله میکنه، اون به این حمله میکنه، این مچ اونو میگیره، اون مچ اینو میگیره. بس دیگه بابا اینا رو بزنیم کنار. خیلی مردم گرفتارن، ما خبر نداریم. شاید مسئولی خبر شاید هم خبر داشته باشن، ولی اونجوری که احساس بکنن بچه مریض رو دستشون مونده تو صف بیمارستان بمونن، گرفتاری دارن، برای قسط وام عقب افتاده دارن، آوارگی دارن، اینا رو که نه قطعا ندارن، نه نماینده های ما دارن، نه مدیرای ما دارن، نه وزرای ما دارن، نه استان، اینا که ندارن.
آقا منی که گرفتارم و این دعوا رو ببینم بیشتر گره در گره آدم اعصابش به هم میزنه.
یعنی میتونی به جای این درگیری ها، به جای این دعواها، بابا الان ببینید آماری که دارن میگن، شکای برگشتی میگن 10 برابر شده. خیلی بده، خیلی خدمت شده، خیلی کار شده. نمیخوام خدای نکرده ما سیاه نمایی بکنیم، اما میگم یقین دارم اگه مسئولین خبر ندارن از قول ما بشنون، ما تو مردم بیشتر از اونا شاهد بشیم. اینا گرفتارن، مردم اعصاب این دعواها درگیری ها رو ندارن. لم یقدم رجل، برای خدا هر کاری میکنید، هر حرفی میزنید، هر سخنی میگید، هر تصمیم میگیرید، لله رضا،
رضای خدا رو در نظر،
رضای خدام در رفع گرفتاری مردمه، مشکلات مردمه. ما این همه الان شوخیه، ما نگفتیم یه وقت باید اعلام عزا کرد 12 میلیون دختر و پسر وقت ازدواجشون ازدواج
نکردن. وقت داریم مجدد
سه این همه بحث، این همه بحث اشتغال، گرفتاری ها، مشکلات. قدمی که برمی داریم برای خدا. و حرف آخرش هم رجل لم یعب اخاه المسلم به عیب، اگه میخوای عیبی از کسی بگیری اول ببین عیب در خودت هست یا نه، عیب خودتو برطرف کن.
چه نکات خوبی و عجب حسن ختامی ها جای حسینی در این کلام نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. دعا بکنی تمامی بگیم ان شاء الله.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد، همه اونهایی که مخصوصا به این برنامه التماس دعا گفتن گرفتاریاشون برطرف بفرمایید، مرضاشون لباس عافیت بپوشونن، حوادثشون برآورده بخیر بگیر.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. فردا انشالله با حضور آقای ماندگاری خدمتون میرسیم و پس فردا بحث احکام رو روز پنجشنبه حاجی حسینی از سر خواهند گرفت و ادامه خواهند داد. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بهترین ها انشالله نصیبتون بشه، هم نوا بشین با حضرت امیر با مناجات بی نظیرشون در مسجد کوفه با صدای حاجی سماواتی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از افسوس. مر رسول سبیلا و اسأل جل امان یوم یعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا شيئا